صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهید داد. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه، روز تعطیل، 19 دی ماه 1393، 9 ماه ژانویه است از تقویم میلادی سال 2015 میلادی که با ما همراه شدید. 60 دقیقه برنامه زنده براتون داریم برای آغاز یک روز تازه. سپاسگزارم که روز جمعه رو هم با ما همراه هستید. من فهیمه خضری هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون بخیر. برنامه امروز رو هم می‌ذارید که آغاز بکنیم در آغاز این برنامه با همکارم حسن جعفری و مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز می‌گردیم با هم ادامه می‌دیم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها رو با نگاهی به آخرین تحولات فرانسه آغاز می‌کنیم. عملیات گسترده پلیس فرانسه برای یافتن دو مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه به دفتر نشریه شارلی ابدو با پشتیبانی هوایی هلیکوپترها در شمال شرق پاریس ادامه دارد. مظنونان اصلی که دو برادر به نام‌های شریف و سعید کواشی هستند، آخرین بار در یک پمپ بنزین در بزرگراهی در شمال پاریس دیده شدند. دیروز همزمان با عزای عمومی در فرانسه، سراسر این کشور رأس ساعت 12 به احترام قربانیان یک دقیقه سکوت کردند. چراغ‌های برج ایفل در پاریس نیز شب گذشته برای دقایقی خاموش شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز روز گذشته در سفارت فرانسه در واشنگتن حضور یافت و نسبت به 12 قربانی این رویداد ادای احترام کرد. از سوی دیگر بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار گسترش تسامح و مدارا در جهان شد و از جمله نسبت به پلیس مسلمانی که در برابر دفتر نشریه فرانسوی کشته شد ادای احترام کرد. از تهران نیز گزارش می‌رسد ماموران امنیتی روز گذشته مانع از تجمعی شدند که قرار بود به نشانه همدردی با قربانیان در برابر دفتر پلم شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران برگزار شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حدود 10 روز دیگر هیئتی بلندپایه را به کوبا خواهد فرستاد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش گفت
Assistant Secretary of State Roberta Jacobson will travel to Havana.
به گفته خانم ساکی، روبرتا جیکوبسون دستیار وزیر خارجه روزهای 21 و 22 ژانویه به هاوانا خواهد رفت تا هم مذاکرات در مورد موضوع مهاجرت را پی بگیرد و هم مذاکرات مربوط به عادی سازی روابط دیپلماتیک میان دو کشور را آغاز کند. تصمیم به عادی سازی روابط دیپلماتیک با کوبا پس از 50 سال تیرگی روابط میان دو کشور را چندی پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد. اهالی گریخته از شهر باگا در شمال شرقی نیجریه میگویند گروه بوکو حرام کشتار جدیدی را در این شهر آغاز کرده و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمار زیادی از ساکنان باگا را کشته است. به گفته آوارگان، گروه بوکو حرام که این شهر را هفته پیش به تصرف خود درآورد، پس از کشتن ده ها تن از ساکنان شهر را با آتش کشیده و در حال حاضر اجساد قربانیان در خیابان‌ها پراکنده است. شمار دقیق کشته شدگان اعلام نشده، اما مقام‌های نیجریه رقم 2000 نفر را تکذیب کردند. هفته پیش در حمله اولیه بوکو حرام به شهر باگا دست کم 100 تن کشته شده بودند. رأی محکومیت 10 ساله حبس امید کوکبی، فیزیکدان هسته‌ای، در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی، به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرد. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شده بود. و سرانجام این که احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد دیروز در همایش اصولگرایان گفت محمود احمدی نژاد تمام شد و یک جریان سیاسی محسوب نمی شود. آقای علم‌الهدا با تأکید بر اینکه رئیس جمهوری سابق ایران یک جریان سیاسی نیست گفت او در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد. در ماه‌های گذشته خبرهایی در مورد احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده مجلس یا ریاست جمهوری منتشر شده بود. درباره این خبر در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراه بود. مراد ویسی برنامه امروز صبحانه با خبر رو تهیه کرده. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. احمد علم الهدا امام جمعه مشهد میگوید محمود احمدی نژاد در مقابل ولایت فقیه ایستاد و سقوط کرد. نگرانی ها در ایران از اوجگیری دوباره تورم و فقدان چشمانداز اقتصادی برای کشور. کیوسک مطبوعات محمود دولت آبادی و محمد مهدی بهکیش در میز گرد تجارت فردا. فرمانده نیروی انتظامی میگوید مرزهای ایران امن است و داعش به ما نزدیک نمی شود. لاین، واتساپ و تانگو، آیا این نرم افزارهای پرکاربرد در ایران فیلتر خواهند شد؟ و جهان ورزش، آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در سیدنی. پنجمین نشست همگرایی اصولگرایان صبح روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. در این همایش بعضی از چهره‌های اصولگرا از جمله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد سخنرانی کردند. آقای علم الهدا در این سخنان با بیان اینکه محمود احمدی نژاد یک جریان سیاسی محسوب نمی‌شود، گفته است که آقای احمد نژاد در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ایستاده و سقوط کرده است. در ماه‌های گذشته خبرهای درباره احتمال حضور محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و همینطور احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده. همکارم کیان معنوی نگاهی کرده به همین موضوع با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، گفتگو کرده و از او پرسیده که آیا محمود احمدی نژاد امیدی برای بازگشت به صحنه سیاست در ایران دارد؟
ببینید، در حال حاضر آقای احمدی نژاد در انتظار برخی از مسائل و چشم‌اندازهایی است که بتونه در اون فضا بتونه عمل کنه و دوباره وارد صحنه بشه. در حال حاضر آینده سیاسی روشن برای آقای احمدی نژاد متصور نیست، برای که اون لوجستیک و اون مبانی ایدئولوژیک و اون شبکه‌ای که حمایت کرده آقای احمدی نژاد رو به عبارت آسان، در حال حاضر از آقای احمدی نژاد حمایت نمی کنه و برخی از اینها به شدت با آقای احمدی نژاد هم مسئله و مشکل دارن و این مخالفتشون بیش از اینی هست که الان بروز داده میشه و حتی ممکنه در آینده با توجه به سطح که مفاسد مالی چون موارد خلاف زیاد وجود داره، از جمله LCA پرنوی که صادر شده، مجوزهای فروش نفت و همچنین درگیری آقای مشایی در اختلاف فیضای میلیاردی، همین اینها میتونه زمینه ها رو فراهم کنه که عملا آقای احمدی نژاد رو فلج کنه برای ورود به قدرت.
جناب نامور، بفرمایید که حالا اصولگرایان به طور کلی در صورتی که انتخابات مجلس در پیش رو هست با چه چالش هایی رو به رو هستند در مقابل اصلاح طلبان؟
این اولین باره که زودتر از یک سال و نیم، نزدیک به 178 مقدر انتخابات، جناح های اصولگرا و اصلاح طلب تدارکات خودشون رو برای حضور در انتخابات انجام میدن و این دلیلش هم این هست که همه به خوبی فهمیدن که انتخابات و حضور در نهادهای قدرت چه نقش کلیدی در آینده سیاسی اونها داره و بی‌توجهی، تحریم یا وانهادن این نهادها در دستهای رقبا هیچ منفعتی برای اونها نداره. بنابراین همراه با بسیج اصلاح طلبا که از چند ماه قبل آغاز شده برای انتخاب مجلس، اصولگرا هم به این بسیج دست یازیدن و در حال حاضر اصولگراها با چند مشکل مواجه هستند. چالش هایی که در درون کمپ اصولگراها علاوه پلتفرم با مشکل جدی روبروه، در مورد بیان شعارها و تحلیل مسائل با چالش های جدی رو بروه، در حوزه دانشگاهی هنوز اونا نمیتونن مطالبی رو مطرح کنن که اکثریت دانشجویان، جامعه دانشگاهی، گروه های مرجع تحلیل اونها رو از اوضاع احوال داخلی و بین‌المللی هم قبول کنند و از جنبه نتورک و شبکه هم فاقد انسجام لازم برای حرکت همگرایانه هستند. مضافاً به این که چشمک هایی که از سوی دولت به برخ از این کلگرایان زده میشه و حتی بخشی از اصلاح طلبان معتقدن میتونن ائتلاف کنن به اصولگرایان، همه اینها عواملی است که واجرایی کمپ اصولگرا رو افزایش میده.
خب اصلاح طلبان چی؟ اصلاح طلبان در مقابل این انتخابات چه وضعیتی دارن؟
ببینید اصلاح طلبان دو تا انتخابات بزرگ رو پیشرو دارن که خب خوبگان مهمتر از انتخابات مجلس هست، بسیار مهمتر از انتخابات مجلس هست، بنابراین برای انتخابات خوبگان بسیار خاموش، ولی برای انتخابات مجلس با سرسدهی بیشتری دارن خوشم آمده میکنن. به نظر من کلید حرکت اونها به سمت انتخابات با کنگره آینده اصلاح طلبان که به سخنرانی آقای خاتمی خواهد دید زده خواهد شد و خب این حرکت سو به جلو و باید ببینیم که جناح‌های دیگه اصول گرایان نسبت به این کنگره چه واکنشی که خواهند داد، صدا آقای خاتمی یا برای اصلاح طلبان. ولی واقعیت اینه که اصلاح طلبان هم میگن که هیچ مسیری برای گذار مسالمت‌آمیز و تحقق اهدافی که اونها در دستور کار دارن جز از انتخابات، حضور در نهادهای قدرت، بسیج اجتماعی و لابی با شبکه‌های مختلف قدرت وجود نداره. و خب طبیعی که مسیر در مقایسه با اون ایدئال‌گرایی سیاسی در سالهای گذشته به نظر من میرسه که اصلاح طلبان دارن مسیر واقع‌گرایی سیاسی دنبال میکنن. فضای بین‌المللی، تجربه‌های کشورهای دیگه و مسائل پیرامونی و تهدیداتی که متوجه ایران هست کمک میکنه که اونها میان به وسط به سمت این واقع‌گرایی حرکت کنن و سعی کنن که مسائل رو به این از این طریق به حل و فصل پردازن و عمده امیدشون رو به انتخابات مجلس و مجلس خبرگان معطوف کنن.
علیرضا نامور حقیقی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم کیان معنوی. پیام های زیادی هم شما برای ما فرستادید درباره همین موضوع، از جمله نوشتند که یک روز بالاخره ولی فقیه تمام خواهد شد. همراه دیگری گفتند احمدی نژاد تمام نمی شود، از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شوند و هم تبدیل می شود. برای ما نوشتند که هر کس مقابل ولایت فقیه بایستد تمام خواهد شد و گفتند که آقای علم الهدی و حرفایشون زیاد مهم نیست، وقتی که کسی رو بخوان حذف بکنند میگویند که آقای احمد خاتمی در مورد او صحبت بکنه نه آقای احمد علم الهدی. و همینطور گفتند که اگر مقابل رهبری نمی‌ایستاد اختلاس گنده و به گفته ایشون اختلاس بزرگی مشخص نمی‌شد در کشور. دیدگاه های شماست که اینجا ما براتون و برای بقیه شنوندگان و بینندگان رادیو فردا میخونیم، ولی الزاماً بازتاب دهنده سیاست های این رسانه نیست. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
میخواستم که به امام جمعه مشهد بگم که هر کسی جلوی ملت ایران وایساد میره.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، به فکر مردم بدبخت باشید. فقر، فساد، همه چیز مملکت رو به هم ریخته. نمیدونید شما اون بالا دست نشستید خبر از پایین دست ندارید. واقعا مردم به خدا قسم یه دونن نون رو به زور به دست میارن. کسی که کارگری 4 تا 5 تا بچه داره واقعا چجوری از پس خانوارش بر بیاد، اجاره خونه بده، خرج دختر یا پسر دانشجوشو بره؟ شما رو تو رو به خدا، شما را به هر کی میپرستی، شما را اگه اسلام قبول دارید و دم از اسلام میزنید والا روح هر چی کافر سفید کردیم.
ما در اصل زندگی میکنیم که جواب قلم قلمه نه گلوله. خانم مرضی افخم واقع پاریس را محکوم کردن، ولی هیچ اشارهی به فتوای آیت الله خمینی در رابطه با قتل سلمان رشدی به خاطر نوشتن کتاب آیات شیطانی نکردن. این فتوا هنوز سر جای خودش هست و هر روزم به قیمت اضافه میشه. اینو چه جواب میدن؟
اون چی که در فرانسه اتفاق افتاد، این عمل تروریستی رو میخوام بگم، این نتیجه اشتباه آقای اوباما و غرض‌ورزی آقای پوتین و جمهوری اسلامی بود، چیزی غیر از این نیست. نتیجه همون رفتاری بود که در رابطه با سوریه اینا کردن.
به نظر من این یک نقطه ضعف بزرگ برای اسلام و مبلغین اسلامی هست که کسی جرأت نکنه و اجازه نداشته باشه که انتقادی از اسلام و قرآن بکنه. شما که امروز اینترنت دارید، ساتلیت دارید، چرا تلاش نمی کنید که مردم دنیا را به طرف اسلام بکشید؟
به نظر من سران حکومت فرانسه باید تمام تلاش خود را بکنند
و این جنایتکاران حمله به دفتر روزنامه را دستگیر کنند و با آنان نه با قوانین فرانسه بلکه با قوانین اسلامی که کسی قتلی انجام میده باید قصاص بشه با آنها برخورد کنند. ممنون، خداحافظ.
ای فرانسویان، غالباً از اتفاق ترور در کشورتان متاسفم و بدان ملیت تسلیت عرض میکنم. سوال این است، آیا هنگامی که تعدادی از ایرانیان به خصوص شخصیت‌ها را در فرانسه ترور کردند به همین اندازه سر و صدا را انداختید و اظهار تأسف کردید و آن را محکوم کردید، چرا باید خون شما رنگین تر از آنها باشد و چرا همیشه مرگ برای همسایه خوب است؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معمولاً با شماره تلفن‌های رادیو تماس می‌گیرید یا اینکه برای ما اس‌ام‌اس می‌فرستید، اما فرصت کوتاهی هست تا بهتون اعلام بکنم اگر تلفن هوشمند دارید، اگر تبلت دارید، اگر از اپلیکیشن‌های مثل وایبر یا واتساپ استفاده می‌کنید، می‌تونید که رادیو فردا به فهرست خودتون اضافه بکنید، برای ما از این طریق هم پیام بفرستید، نظرتون رو بفرستید و حتی تصویر بفرستید. همکاران من در بخش شبکه‌های اجتماعی این پیام‌ها رو دریافت می‌کنن و ما به مرور در طول برنامه‌های مختلف رادیو فردا براتون اونها رو پخش خواهیم کرد. 2420 725 970 30. ابهام‌های تازه درباره سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، به اون خواهیم پرداخت. آقای خاوند سلام، صبح خیر.
صبح خیر خانم حیدری، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بعضی از رسانه‌های اقتصادی در تهران از خطر اوجگیری دوباره نرخ تورم صحبت کردن در کشور و همینطور از وجود نداشتن یک چشم‌انداز اقتصادی در ایران. با توجه به این تردیدها، پرسش که پیش میاد این هست که اصولا در وضعیت کنونی فکر میکنید که سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به چه سمتی داره پیش میره؟
دولت 11 از لحاظ اقتصادی خودش رو در دو عرصه موفق میدونه. کاهش نرخ تورم طی حدود 18 ماه از بالای 40% به زیر 19% و خارج کردن نرخ رشد اقتصاد ایران از زیر 0 به محدوده 4% در نیمه اول سال جاری. در عرصه قیمت ها آمار چند ماه گذشته بانک مرکزی نشون میده که نرخ تورم ماه به ماه و همینطور نقطه به نقطه در یک محدوده زمانی یک ساله رو به افزایش گذاشته. اگر این وضع ادامه پیدا کنه، کاهش آهنگ نرخ تورم اونطوری که طی یک سال و چند ماه گذشته اتفاق افتاد متوقف میشه و حتی این خطر وجود داره که این شاخص دوباره اوج بگیره. در مورد نرخ رشد هم این انتقاد در محافل کسب و کار شنیده میشه که عامل اصلی اون چند واحد بزرگ صنعتی بوده، اونم به دلیل انعطاف‌های بعد از موافقتنامه ژنو، ولی جو عمومی اقتصاد کشور هنوز در رکود است، به خصوص برای واحدهای کوچک و متوسط چیزی تکون نمیخوره. اما مهمترین عامل تردید رفتار شدیداً محافظه‌کارانه‌ای است که دولت حسن روحانی در زمینه سیاست اقتصادی در پیش گرفته، به این معنا که هیچ سیاست اصلاحی مهمی طی این مدت به اجرا گذاشته نشده.
خب آقای خاوند، فکر میکنید در چه زمینه‌های دولت میتونست چه تصمیم‌هایی بگیره برای خروج از این وضعیت و این کارو نکرد؟
یکی از فوری‌ترین کارهایی که میبایست انجام بگیره کاهش شمار یارانه بگیران نقدی بود، دست کم در مورد کسانی که عدم احتیاج اونها به دریافت یارانه روشن‌تر از آفتاب بود. در مورد دیگر اصلاحات بنیادی مورد نیاز اقتصاد ایران هم کاری انجام نگرفته، از کوچک کردن دولت گرفته تا بهبود نظام مالیاتی و مبارزه با فساد و غیره. انرژی زیادی صرف میشه برای نظرخواهی در مورد بسته سیاستی که تازه به اجرام گذاشته نشده، یا برگزاری کنفرانس و بحث درباره مسائلی که بارها مطرح شده، راه حل اونها را هم همه میشناسن ولی از عمل خبری نیست.
آقای بخاوند، اگه بخوایم حالا همه جنبه های موضوع رو ببینیم، فکر نمی کنید که تصمیم گیری محتاطانه که دولت در زمینه اصلاحات داشته، آیا بخشیش مربوط نمیشه به اینکه به طور کلی ساختار اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبروست؟
در این که مشکلات کمرشکن هستند حرفی نیست. تحریم ادامه داره، سقوط بهای نفت شرایط بسیار دشواری رو به وجود آورده برای تنظیم بودجه سالانه کشور. درست به دلیل همین شرایط دشوار هست که دولت روحانی باید وضعیت واقعی کشور رو با مردم در میان بذاره و تصمیم بگیره. راه حل‌ها شناخته شده هستند، دولت هم توان کارشناسی لازم رو داره، باقی میمونه موانع سیاسی که مثل همیشه جلوی اصلاحات اقتصادی رو میگیرند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحانه به خبر امروز همراه بودید.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنجه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیویجن.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چه کار باهاتون میکنم.
امروز جمعه است، مثل هر جمعه همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه نگارم. سر میزنیم به کیوسک مطبوعات، هفتنامه ها، ماهنامه های تازه رو با هم بررسی میکنیم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر ایدری، صبح شما و صبح همراهان رادیو فردا بخیر.
آغاز بکنیم مرور بر مطبوعات رو با هفتنامه صدا که روی جلدش تیتری آورده با عنوان غایبان سیاست. عکس‌هایی رو روی این جلد می‌بینیم که هفتنامه صدا اعلام کرده سیاستمدارانی هستند که از عرصه سیاست مدتی است غایبند و کم خبرتر هستند.
بله، هفتنامه صدا تصاویری از آقای عبدالله نوری، آقای موسوی خوینی ها، آقای بهزاد نووی، عباس عبدی و حتی اسفندیار رحیم مشائی و آقای شاهرودی رو در روی جلد این شماره منتشر کرده. در این بخش ویژه به این موضوع پرداخته که چرا چهره های سیاسی بیشتر از احزاب سیاسی در ایران همواره مؤثر بودند بر فضای سیاسی ایران، و علاوه بر این موضوع غیبت این چهره ها رو هم مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده که به این پرسش پاسخ بده، چرا که به نوشته هفتنامه صدا این افراد خودشون فعالان حرفه‌ای سیاسی هستن. اما یه گفتگو داره با آقای حسین راغفر، اقتصاددان، که ایشون به نوشته هفتنامه صدا گفته که بر اثر فساد ساختاری در ایران دچار فروپاشی اجتماعی شدیم. اقتصاد بنیادهای ایران رو بشناسیم یه گزارش دیگر هست که به فعالیت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم الانبیا و همچنین ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت.
بسیار خوب، به هفتنامه مثلث هم نگاه بکنیم. 247مین شمارش هست. عکس آقای احمد نژاد و عکس آقای رحیم مشایی رو دست در دست هم روی جلد این هفتنامه میبینیم و پرونده ویژه‌ای منتشر کرده با عنوان چرا باید اصولگرایان از احمدی نژاد عبور بکنند.
بله، در این پرونده آقای حسین نجابت، امیر حسین قاضی‌زاده، ناصر ایمانی و عبدالرضا داوری که آخری از نزدیکان آقای احمدی نژاد هست گفتگویی دارند با هفتنامه مثلث. این هفتنامه که نزدیک است به اصولگرایان، در گفتارهایی که منتشر کرده اشاره کرده که رابطه آقای مشائی و احمدی نژاد اونچنان بوده که بعد از اینکه ایشون در مقابل آقای خامنه ای ایستاده، نظام از آقای احمدی نژاد عبور کرده و بار دیگر به او باز نخواهد گشت. یک گزارش دیگر هم داره درباره اختلاف میان گروه های فلسطینی و نظام جمهوری اسلامی، مقام های ارشد جمهوری اسلامی.
بسیار خوب. و تجارت فردا همینطور که میبینم عکس روی جلدش رو انتخاب کرده از محمود دولت آبادی و محمد مهدی بهکیش و یک میزه گرد برگزار کرده میان این دو.
بله، در این شماره تجارت فردا آقای محمود دولت آبادی و آقای محمد مهدی بهکیش که آقای دولت آبادی از نویسندگان سرشناس ایران هستند و آقای محمد مهدی بهکیش هم اقتصاددان هست، اما هر دو اهل خراسان هستند، در میزه گردی با هفته‌نامه تجارت فردا درباره گرایش‌های سوسیالیستی نویسندگان ایرانی سخن گفتن. آقای محمود دولت آبادی انتقادات خیلی تندی رو هم به مردم و هم به سیستم حکومتی در ایران از گذشته تا کنون وارد کرده و گفتی که مردم رو گدا و گرسنه و شکمباره بار آوردن و یارانه دادن سیاست بد و نادرستی هست. علاوه بر این ایشون گفته که من چیزی به نام عدالت نمیشناسم و تعادل رو میشناسم، اصلا عدالت به نظر ایشون وجود نداره.
آقای رفیع‌زاده، فرصت کوتاهی داریم به ایران فردا هم که شماره 8 منتشر شده در 100 صفحه نگاه کوتاهی بیاندازیم.
بله، ایران فردا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای مهدی بازرگان و پرونده ویژه یا بخش ویژه‌ای منتشر کرده به عنوان بازگشت به بازرگان که افرادی مثل ابوطالب عادی‌نژاد، حسین انصاری راد، محمد وسته‌نگار و برخی دیگر از نزدیکان یا علاقه‌مندان به آقای بازرگان در اون مطلب دارن. یک گزارش هم منتشر کرده درباره بحران رهبری در اردوگاه راست.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در این بخش از صبحانه با خبر. با ما بمونید، بار دیگر در بخش دوم برنامه با شما همراه میشیم. مروری بود بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه در تهران و حالا وقت ورزش هست. به حبیب روشنزاده میپیوندیم و آخرین خبرها از جهان ورزش رو مرور میکنیم.
شمارش معکوس برای آغاز مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در استرالیا تقریبا پایان یافته و تا ساعتی دیگر رقابت‌ها با دیدار تیم‌های فوتبال استرالیا و کویت در ملبورن آغاز می‌شود. این برای نخستین بار است که جام آسیایی در استرالیا برگزار می‌شود. کشوری که چند سالی است به عضویت کنفدراسیون فوتبال آسیایی AFC در آمده و 4 سال پیش نیز برای اولین بار عنوان نایب قهرمانی را در این مسابقات کسب کرد. استرالیا امسال با توجه به امتیاز میزبانی یکی از بخت‌های اصلی کسب قهرمانی به شمار می‌رود. این تیم در گروه 1 با کویت، کره جنوبی و عمان پیکار دارد. اما ایران که 48 ساعت دیگر به میدان می‌رود، روز پنجشنبه دومین تمرین خود را در ملبورن برگزار کرد. هاشم بیکزاده، مدافع تیم ملی که از ناحیه کف دست دچار شکستگی استخوان شده، کنار زمین تماشاگر تمرین بازیکنان بود. محمد خانزاده که به جای بکزاده از تهران فراخوانده شده به ملبورن رسید تا در کنار تیم قرار گیرد. شبکه استرالیایی SBS که با چند تن از بازیکنان ایران گفتگو کرده، روز گذشته مصاحبه با رضا قوچان نژاد را پخش کرد. قوچان نژاد ضمن اشاره به کمبود بازی‌های تدارکاتی تیم ملی اظهار داشت فعلا شرایط چنین است.
Every player wants to play for the national team, especially preparations. This is the situation right now. We can't complain, we can make excuses. We have to take the positive things. We are here right now and we play the
وی گفت ما می توانیم اعتراض کنیم، می توانیم عذر بیاوریم، اما باید به نکات مثبت نگاه کنیم. در حال حاضر ما همگی دارای انگیزه ایم و به پیروزی فکر می کنیم. تیم ملی فوتبال ایران فردا شنبه آخرین تمرین خود را پیش از مسابقه با بحرین که روز یکشنبه خواهد بود برگزار می کند. ایران دو بازی هم بعداً در مقابل قطر و امارات متحده عربی خواهد داشت. در ایران هفته 16 لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور با 4 مسابقه پیگیری شد که در مهمترین دیدار درگیری‌های نیز وجود داشت. دربی پایتخت را تیم مهرام در برابر تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 62-49 به سود خود پایان داد. این مسابقه در سالن دانشگاه آزاد برگزار شد و به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی دیدار دو تیم با درگیری و برخوردهای نیز همراه بوده. در پایان مسابقه مهران شاهین‌طبع سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد به داوری و همچنین سرمربی تیم مقابل اعتراض و انتقاد داشت.
حرکاتی که مربی تیم مقابل انجام داده بود علیه داوری و رشوه‌گیری داورا و همه اینا اتهامایی بود که زده بود و امروز هم من فکر می‌کنم داوری بازی تحت تاثیر همین قضیه قرار گرفته.
و سرمربی تیم مقابل یعنی مصطفی هاشمی هم گفت
یه روز می‌بری یه روز می‌بازی، مهم که به هیجانات غلبه کنی. یه روز هم باختیم، الان هم بردیم، فردا ممکنه ببازی، مهم اینه که بفهمی چی کاره ایش کجایی چی فکر می‌کنی.
در حال حاضر تیم مهرام در جدول رده‌بندی لیگ بسکتبال در مکان اول ایستاده. تیم‌های پتروشیمی و دانشگاه آزاد و فولاد قزوین در رده‌های بعدی هستند. و در اسپانیا در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری، شب گذشته تیم بارسلون یکی از مدعیان قهرمانی جام حذفی در خانه تیم ته جدولی الچه را 5-0 شکست داد. این در حالی است که رقیب سنتی بارسلون رئال مادرید دو شب پیش با 2 از اتلتیکو مادرید شکست خورده. بازی‌های برگشت جام حذفی اسپانیا یک هفته دیگر برگزار خواهد شد.
7:30 دقیقه صبح جمعه در تهران. سپاسگزارم که روز تعطیل رو هم با صبحانه با خبر همراه هستید. وارد بخش دوم این برنامه زنده میشیم. همکارم حسن جعفری به استودیو بازگشته و با هم مروری میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام دوباره. عملیات گسترده پلیس فرانسه برای یافتن 2 مظنون اصلی حمله روز چهارشنبه با پشتیبانی هوایی هلیکوپترها در شمال پاریس ادامه دارد. صبح دیروز یک فرد مسلح در ایستگاه مترو در حومه پاریس اقدام به تیراندازی کرد که در پی آن یک مأمور پلیس کشته شد. چند مسجد و اماکن مرتبط با مسلمانان در فرانسه در 2 روز گذشته هدف حملاتی قرار گرفته اما تلفاتی در بر نداشته است. بنابر گزارش‌ها از تهران، مأموران امنیتی دیروز مانع از تجمع روزنامه‌نگاران برای ابراز همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه شدند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد حدود 10 روز دیگر هیئتی بلندپایه راهی کوبا خواهد شد تا مذاکرات درباره عادی‌سازی روابط میان دو کشور آغاز شود. باب کورکر رئیس جدید کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید یکی از اولویت‌های کاریش یافتن راهی برای دخالت کنگره در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد در همایش اصولگرایان گفت محمود احمدی نژاد تمام شده است. به گفته شاهدان عینی، گروه بوکو حرام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شمار زیادی از اهالی شهر باگا در شمال شرق نیجریه را کشته و این شهر را به آتش کشیده است. وندی شرمن معاون موقت وزیر خارجه آمریکا 25 دی ماه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران رهسپار ژنو می شود. به پیش بینی مسئولان هواشناسی ایران، طی 2 روز آینده نیمه شمالی کشور با موج سرما روبرو خواهد شد. پس از اعتراض‌ها به برگزاری کنسرت گروه لیان در شهر بوشهر، اجرای این گروه در شهر شیراز هم لغو شد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه تنها زمانی لغو خواهد شد که توافقنامه مینسک به طور کامل اجرا شود. به رغم اعلام نظر دیوان عالی ایران، حکم 10 زندان امید کوکبی فیزیکدان هسته‌ای در دادگاه تجدید نظر تایید شد و سرانجام اینکه انفجارهای انتحاری در 2 شهر عراق دیروز دست کم 15 کشته بر جای گذاشت.
سپاسگزارم. سرخط آخر خبرها از ایران و جهان بود. اما به ایران باز می‌گردیم. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، گروه خلافت اسلامی داعش که چندی پیش تا 40 کیلومتری مرز ایران در حوالی شهر قصر شیرین در استان کرمانشاه پیش آمده بود، در حال حاضر در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه 16 دی ماه گفته بود که به داعش هشدار داده بودیم که عمق 40 کیلومتری خاک عراق در مرز با ایران خط قرمز ایران محسوب می شود. رضا جمالی گزارش می دهد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می گوید در تمامی مرزهای غرب کشور امنیت برقرار است و گروه خلافت اسلامی یا داعش در هیچ نقطه‌ای به مرزهای ایران نزدیک نیست. فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه در این باره گفت که تا چندی پیش نیروهای گروه خلافت اسلامی تا 40 کیلومتری مرز ایران حوالی قصر شیرین پیش آمده بودند، اما بعد از نبردهای اخیر ارتش عراق با این گروه آنها تا حدود زیادی از مرز ایران دور شدند. اوایل تابستان امسال و در پی پیروزی‌های سریع نیروهای داعش در مناطق وسیعی از عراق، آنها شهرهای جلولا و سعدیه را در استان دیاله تصرف کردند و عملاً تا حدود 40 کیلومتری مرز خسروی در مرز ایران و عراق رسیدند. اگرچه بعد از آن گزارشی درباره نزدیکتر شدن نیروهای داعش به مرز ایران منتشر نشد، اما سه‌شنبه هفته جاری احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفت به گروه داعش خبر داده بودیم که 40 کیلومتری عمق خاک عراق با مرز ایران خط قرمز آنهاست و در صورت عبور از این خط با واکنش قاطع نیروهای مسلح ایران روبرو می شوند. پیش از این ایران خط قرمزهای دیگری را نیز برای گروه خلافت اسلامی در عراق تعیین کرده بود، شهرهای مذهبی شیعیان و بعد هم سرلشکر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در اظهاراتی بغداد را نیز به خطوط قرمزهای ایران در عراق اضافه کرد. جدای از تهدیدهای مرزی از سوی داعش، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز پنجشنبه اضافه کرد که نیروهای گروه خلافت اسلامی قصد انجام عملیات‌هایی را نیز در داخل کشور داشتند که تاکنون موفق نشدند. در همین زمینه محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه هفته جاری به اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت گروه‌های تروریستی سعی می‌کنند با وارد کردن امکانات انتحاری و انفجاری در ایران اقدام به ناامنی کنند. در ماه‌های گذشته مقامات امنیتی ایران از بازداشت گروه‌های خبر دادند که به گفته آنها قصد انجام عملیات‌های انتحاری در برخی مناسبت‌های مذهبی را داشتند.
با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. درباره اظهار نظر احمد علم الهدا امام جمعه مشهد همچنان پیام های شما رو اینجا داریم. برای ما نوشتند همراهی که اگر مقابل ولایت فقیه نمی ایستاد آقای احمدی نژاد، به گفته آقای علم الهدا چطور رهبر گفت که رهبر اعلام کرد که نظر من به نظر آقای احمدی نژاد نزدیکتر است. و همینطور گفتند که اگر در برابر رهبر نمی ایستاد آقای احمدی نژاد، یعنی دوره ریاست جمهوری او به پایان نمی رسید. و پرسیدند که مگر قوانین در ایران عوض شده، چرا که آقای احمدی نژاد بیشتر از 8 سال نمیتونست که رئیس جمهور باشه که بگوییم چون در برابر آقای خامنه ای ایستاد سقوط کرد. همینطور گفتند که مگر انتظار داشتی که آقای احمدی نژاد به جای رهبر بنشیند، چرا که آقای احمدی نژاد خود محصول تلاش ولایت فقیه بود است. اما اجازه بدید که به خبر دیگری بپردازیم. خبرگزاری های ایران به نقل از یک منبع در کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی از صدور دستور قضایی خبر دادند برای فیلتر شدن سه نرم افزار: لاین، واتساپ و تانگو. نرم افزارهایی که کاربران شبکه های اینترنتی و تلفن همراه به طور گسترده در ایران از آن استفاده می کنند. محمد زرقامی جزئیات بیشتری را آماده کرده در همین زمینه.
17 دیما خبرگزاری های رسمی ایرنا و فارس به نقل از این منبع مطلع که نخواسته نامش فاش شود نوشتند دستور قضایی برای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو صادر شده است. این منبع آگاه گفته است این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده به طور کامل فیلتر می شوند. دقایقی پس از انتشار این صحبت ها رمضان علی سبحانیفر عضو کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت که تا کنون در این زمینه مطلبی به این کمیته اعلام نشده است. در چند ماه گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث بین مسئولان دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می کنند. در همین زمینه خبرگزاری فارس روز سوم دیماه در گزارشی خبر داد که با آغاز فیلترینگ هوشمند در ایران صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده است. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله دار سایت که توسط این نرم افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حد اکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. او گفته بود در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. آقای اژه‌ای پس از اتمام فرصت یک ماه گفت صحبتی با دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی داشتیم که اعلام کردند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز جلوگیری شود. تصمیم مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولاً توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می‌شود که ریاست آن با دادستان کل کشور است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 9 دی ماه شرکت تکنولوژی‌های نرم‌افزاری دوران را به دلیل کمک به این کمیته در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز صبح جمعه هم مثل هر روز سری می‌زنیم به خبرهای فرهنگ و هنر. همراه هستیم با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و صبح جمعتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. امیدوارم که روز جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
به روال همه جمعه ها که در تهران معمولا نمایشگاه نقاشی آغاز به کار میکنن یا نمایشگاه ها در حوزه هنرهای تجسمی، به طور کلی ما هم سر میزنیم به نمایشگاه ها. آقای سرکوهی با نمایشگاهی به نام بی فصل آغاز بکنیم اگر موافق باشید.
بله، نمایشگاه بی فصل آثار علی فرامرزی هست. علی فرامرزی که بهترین نقاشان ایران هستش، در گالری سیهون این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد. 10 نقاشی هست با گرافیک یا مرسمه داد، یا در واقع 10 طرحواره سیاه و سفید هستش که در به اصطلاح سبک و روال اکسپرسیونیست ها نزدیک هستند. علی فرامرزی در این نقاشی ها یا در این تابلوها و پرده ها اون گذار انسان رو یا انسان در حال گذار رو به نقاشی کرده یا تصویر کرده، یا یک معادل تصویری و نقاشانه برای انسان در حال گذار خلق کرده. انسانی که از روستاها آمده به شهرها، اما در واقع هنوز ذهنیتش روستایی مونده، شهر هم هنوز شهر واقعی نیست و همه چیز در یک تناقض بزرگ در هم پیچیده شده. مثلا ما از شهر به جای امنیت و آرامش و زندگی شهری صدای سرکوبگر شهر رو میشنویم که مثلا در ریتم تابلوها، در اون بسرا ضرب آهنگ حرکت دست بر تابلوها، در اون تکرارها، در تاکید روی تضاد خط سطح و باب، ما این صدا رو میشنویم در پرده های آقای فرامرزی. یا مثلا میبینیم که در سه محور اصلی که ایشون دارن، یعنی محور طبیعت، شهر، انسان، در این تابلوها در یک ترکیب بندی های بسیار منسجمی با هم تلفیق شدن در پنجره هایی که انسان ها رو اصلا جدا میکنن و خیلی از ویژگی های یک نقاشی خوب رو میشه در آثار علی فرامرزی دید. آیدین آراشلو حرف بسیار جالبی درباره آقای فرامرزی میزنه، میگه که طراحی ها و نقش های این دوره علی فرامرزی آنقدر بزرگ، تاثیرگذار و پرقدرت هستند که من یا هر کسی از پهلویان ها بگذرد ناچار به متوقف شدن می شود و در نگاهی دعوت کننده از جانب اثر به آن پاسخ می دهد و مدتی پای آن می ماند. منم امیدوارم که علاقمندان به نقاشی امروز به گالری سیهون برن یا فردا یا تا 24 دی ماه وقت دارن تا این تابلوها رو ببینن و در پای تابلوها تأمل کنن.
بسیار خوب، سری هم بزنیم به یک نمایشگاه عکس. آقای سرکوهی یک عکاس استرالیایی امروز در تهران نمایشگاه عکسش رو افتتاح میکنه. بفهمید که چطور یک عکاس استرالیایی در تهران.
بله، بنیامین بال نام داره این عکاس و نمایشگاه عکساش در گالری شلمان افتتاح خواهد شد امروز با عنوان ریشه‌کنی یا آوارگی، در واقع جابجایی اجباری در کلمبیا است. می‌دونیم که در دهه گذشته هر روز 100 کلمبیایی از سرزمین‌های خودشون رانده شدند، آواره شدند، مجبور شدند که حدود 5 میلیون هکتار از زمین‌های حاصلخیز کشور رو شرکت‌های بزرگ، تراست‌های بزرگ تصرف کردند چون می‌خواستن معدن استخراج کنن، سوخت‌های زیستی و پروژه‌های عظیم بزنن. بنابراین کشاورزی متوقف شد، کشاورزها آواره شدند، به شهرها آمدند و در واقع هویت فرهنگی تاریخیشون به اصطلاح نابود شد یا در حال نابودی هستش و میتونیم بگیم که در واقع انسان‌هایی هستند که آواره شدند اما و در این حال هویت انسانی و فرهنگیشون انکار شده. بنیامین بال در یک پروژه از این انسان‌ها عکس گرفته و این عکس‌ها رو امروز در گالری شلمان ما میتونیم ببینیم.
گالری نگاه هم آقای سنکوی امروز یک اتفاق هنری تازه رو آغاز میکنه. جمعی از هنرمندان هستن که با هم یک نمایشگاه گروهی رو در گالری نگاه امروز افتتاح میکنن.
بله، گالری نگاه امروز نمایشگاه افتتاح خواهد کرد که آثار بزرگان نقاشی رو میشه در اونجا دید، از کسانی مثل جاجای طباطبایی یا اینولا صادقزاده، علی شیرازی، ناصر اویسی، فریده لاشایی، علی شیرازی، مصطفی دشتی. اینا از چند نسل گوناگون هستند و همه اینا چهرهایی هستند که تحولی در نقاشی به وجود آوردند.
بسیار خوب، جمعه است و روز گالری های هنری. امیدوارم که همراهان این برنامه استفاده کرده باشن از پیشنهادهای شما. سپاسگزارم آقای سرکوی.
من از شما چکرم.
یک بار دیگر در این بخش از صبحانه با خبر با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه. آقای رفیع‌زاده، نسیم بیداری رو ببینیم که به ماهنامه است سیاسی فرهنگی و روی جلدش از تیتر سرهنگی که سر باخت استفاده کرده و پرسیده که چرا مرگ رزمارا همه را خوشنود کرد، به تاریخ معاصر ایران پرداخته.
بله، نسیم بیداری ماهنامه‌ای است که اغلب موضوع اصلی اون به مسائل تاریخی در ایران معاصر مربوط هست. در این شماره هم موضوع مرگ رزمارا رو مورد بررسی قرار داده. تصویری از آقای محمد مصدق رزمارا و محمد رضا پهلوی، شاه آخرین شاه ایران، در واقع روی جلد منتشر کرده و پرونده‌ای در این زمینه. یک پرونده دیگر هم داره با عنوان مکفالین، رمز عبور از هاشمی، که به جلال محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در هفته های گذشته مربوط است، بر سر ماجرای مکفالین. و البته دانشگاه از سیاست تا سیادت هم یک گزارش دیگر در نسیم بیداری است.
و نگاهی بکنیم به نافه، پنجمین شماره نافه است که منتشر میشه. خیلی به موضوع شر پرداخته در بیشتر مقالاتی که منتشر شده در این شماره از نافه و روی جلد هم تیتر زده است که چیستی شر.
بله، این موضوع اصلی بخش اندیشه شماره تازه ماهنامه نافه هست، ماهنامه‌ای که مدیر مسئول و سردبیر اون ناهید توسلی هست و مقالات مختلفی درباره شر داره. علاوه بر این در بخش فرهنگی هم یک مقاله داره در این شماره درباره زوایای ناشناخته زندگی نیمایوشی به بهانه تولد سالروز تولد نیما. و البته در بخش هنری و فرهنگی نشست آسیب شناسی سینمای کودک رو هم منتشر کردی که شماری از چهره‌های فعال در این حوزه در اون سخن.
و همینطور دنیای قلم که عکسی از کامبیز درمبخش رو روی جلدش آورده، تیتر دیگری داره از قول آقای روحانی، گفته است که فساد یک روز تمام نمی شود. و این نشریه پرسیده که پایان فساد، نمیدونم چرا سه تا علامت سوال پشتش گذاشته.
بله، نگاهی به پرونده های فساد اقتصادی هست در ایران در دو دهه اخیر که نویسنده این گزارش خانم عزرا فراهانی هست و روند رسانه‌ای شدن دستی کم برخی از پرونده های فساد مالی رو که در سالهای اخیر بسیار بازتاب داشته رو مورد بررسی قرار دادن. یک مصاحبه داره با آقای احمد محیط طباطبایی که از چهره های شناخته شده میراث فرهنگی هست و البته یک مقالات دیگری هم منتشر کرده، از جمله خوف در تهران مخوف که نویسنده اون سعید برابادی است.
تصویرنامه رو هم ببینیم آقای رفیع‌زاده، با 10,000 تومان قیمت دومین شمارش هست که منتشر میشه.
بله، تصویرنامه در این شماره تازه خودش مقالات منتشر کرده از آقای کوروش عدیم که سردبیر یا صاحب امتیاز این مجله است. هوشیار انصاری‌فر مقالی درباره کوبانی در اون منتشر کرده و شماره دیگر از چهره‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایران هم مقالاتی در تصویرنامه شماره دارن. مجله‌ای است که گرایش اون بیشتر ادبی و هنری است.
و همینطور کتاب هفته که در دوره جدیدش این 17 شمارش هست که منتشر میشه، روی جلدش رو اختصاص داده به گفتگویی که داشته با لوئیس شکنواریان.
بله، عنوان این گفتگو ما اقلیت نیستیم هست، اما کسانی که داستان رو دنبال می‌کنن، داستان معاصر رو. در این شماره کتاب هفته داستانی از فرخنده آقایی منتشر شده و همچنین داستانی از حنیف قریشی و البته چند شعر، یا در واقع به نوشته کتاب هفته سبدی از شعرهای شهاب مقربین هم در این شماره کتاب هفته به چاپ رسید.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید در این بخش از صبحانه با خبر با مروری بر هفتنامه ها ماهنامه های تازه در تهران. هفتنامه ها ماهنامه های تازه در تهران رو با هم مرور کردیم. فراموش نکنید که اگر تلفن هوشمند یا تبلت دارید یا اگر از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده می کنید می توانید علاوه بر این که تماس می گیرید در طول 24 ساعت شبانه روز با تلفن های رادیو فردا یا برای ما اسمس می فرستید، با این اپلیکیشن ها هم با ما در تماس باشید، پیام بفرستید، برای ما نظر بفرستید و همینطور تصاویری رو که ممکنه ضبط کرده باشید برای رادیو فردا بفرستید به 2-0-420-725-970-30. و ما حالا فاصله میگیریم از خبرها و جهان خبر، کمی با هم موسیقی گوش میدیم، با بردیا افشین همراه میشیم.
سلام، در این روزهای آغازین سال 2015 تا اینجا مروری کردم بر سال گذشته میلادی و چیزهایی چون موفق‌ترین آثار و خبرسازترین چهره‌ها رو از موسیقی مردم پسند معرفی کردم. دیروز هم در این برنامه از هنرمندانی گفتم که نامشون بیشتر از هر کس دیگه‌ای در فیسبوک، این شبکه اجتماعی مجازی بین‌المللی گسترده و پرجمعیت مطرح بوده، و امروز هم از هنرمندانی میگم که در سال 2014 در یک پایگاه اینترنتی دیگه، در یک شبکه اجتماعی دیگه تأثیرگذار جهانی، نامشون بیشتر از هر کس دیگه مطرح بوده، در شبکه اجتماعی توییتر. کیتی پری، ستاره آمریکایی موسیقی پاپ، در توییتر بیشتر از هر چهره دیگه‌ای از دنیای موسیقی دنبال رو یا فالوئر داره. این خواننده و آهنگساز 30 ساله رو چیزی در حدود 62 میلیون نفر در این شبکه مجازی دنبال می‌کنند. و توضیح بدم کیتی پری در سال 2014 بیشتر از هر کس دیگه‌ای برای خودش دنبال رو دست و پا کرد تا از کسی چون جاستین بیبر پیشی بگیره. کیتی پری 11 میلیون نفر دنبال رو در این سال به جمع طرفدارانش افزود تا پرطرفدارترین در سایت توییتر باشه. اون کسی که بیشتر از همه دربارش در توییتر در سال 2014 حرف زده شده و نامش مطرح بوده، هنرمندی نیست جز جاستین بیبر که پیشتر پرطرفدارترین چهره در توییتر بوده پیش از اینکه کیتی پری از او پیشی بگیره. جاستین بیبر خواننده آهنگساز 20 ساله کانادایی است که گروه وسیعی از نوجوانها در سراسر جهان به شکلی پرحرارت هواداریش رو میکنن. جاستین بیبر در ابتدای سال 2014 ستاره جنجال ساز بود و این شاید بی تأثیر نبوده که در این سال نام او بیش از هر کس دیگه در توییتر برده بشه. در سال 2014 کیتی پری و یا جاستین بیبر حاکمان مطلق فضای شبکه مجازی توییتر نبودند و گروه پاپ پسرانه و پرطرفدار وان دایرکشن هم در مقاطعی این سایت اینترنتی رو به تسخیر خودش درآورده بود. در فهرست 10 نفره هنرمندانی که در سال 2014 بیشتر از همه دربارشون در توییتر حرف زده شده و یه نامشون مطرح بوده، 3 از اعضای این گروه 5 نفره به دنبال جاستین بیبر در رده های دوم، سوم و چهارم قرار داشتند: نایل هوران، هری ستایلز و لیام پین و علاوه لوئیس تام نیلسن عضو دیگه گروه در این فهرست در جای نهم قرار گرفته. در کل گروه طرفداران وان دایرکشن بعد از طرفداران جاستین بیبر در سال 2014 در توییتر فعالترین گروه طرفداران بودند. بعد توضیح بدم وان دایرکشن یک گروه محبوب در بین نوجوان‌ها و جوان‌هاست، همونجور که گفتم یک گروه پاپ پسرونه که 4-5 سالی فعال، گروهی موفق از نظر تجاری که آلبوم اخیرش، چهارمین آلبومش رو به اسم 4 یا 4 در سال گذشته میلادی منتشر کرده بود و ما هم به آهنگ آغازین این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم Steal My Girl یا دختر محبوبم رو بدزد از گروه One Direction.
موسیقی به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. امروز جمعه 18 دی ماه با ما همراه بودید. من فهیم خزیداری هستم. سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه زنده. روز تعطیل درخشانی رو برای همه شما همراهان صبحانه با خبر آرزو میکنم. همراه با همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. She knows that.